با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه همراه با همکارانم با شما هستیم. میشنوید که سفیر امریکا در ناتو گفته است رهایی یک سرباز امریکایی در بدل 5 زندانی طالب گام به سوی مذاکرات صلح در افغانستان است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم تا لحظات بعد، با فهرست کاملتر گزارش ها برخواهم گشت. اما حالا از احمد حنایش سرویس خبری این ساعت را میشنویم.
حکومت افغانستان در برای حملات راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر از حکومت ایالات متحده امریکا وضاحت میخواهد. سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو گفته است کاهش تعداد سربازان امریکایی در افغانستان به این معناست که روند آموزش نیروهای امنیتی افغان تنها تا پایان سال آینده ادامه خواهد یافت. رئیس دفتر باراک اوباما انتقادات جمهوری خواهان در مورد آزادی زندانیان طالب در بدل رهایی یک سرباز امریکایی را رد کرده و گفته است اداره اوباما در این مورد با کنگره مشوره کرده بود. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا واشنگتن را با قصد یک سفر 4 روزه به پولند، بلژیم و فرانسه ترک کرد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان درباره حملات راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر از حکومت ایالات متحده آمریکا وضاحت می‌خواهد. با گزارش صفحه اینترنتی ارگ ریاست جمهوری، دیروز در جلسه شورای وزیران با وزارت خارجه دستور داده شده است تا با واشنگتن در تماس شده و از مقامات آمریکایی بخواهد که به اساس ماده 9 پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا با تعهداتشان عمل کنند. رئیس جمهور حامد کرزی همچنان با وزارت خارجه گفته است تا از واشنگتن بخواهد که چرا درباره حملات راکتی از خاک پاکستان بالای ولایت کنر تا به حال عکس العمل نشان نداده است. ولایت کنر حداقل در چند هفته اخیر از خاک پاکستان هدف صدها فیر راکت قرار گرفته است. رهبران افغانستان و پاکستان در این باره در یک تماس تلفنی با هم صحبت کردند، اما ظاهرا این گفتگو نتیجه نداده و حملات ادامه یافتند. سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو گفته است کاهش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به این معناست که روند آموزش نیروهای امنیتی افغان تنها تا پایان سال آینده ادامه خواهد یافت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته برنامه‌ای را اعلام کرد که به اساس آن در پایان امسال تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به 9800 نفر کاهش خواهد یافت. این سربازان تا پایان سال 2016 در افغانستان باقی می‌مانند. این سخن داگلس لوت سفیر آمریکا در ناتو نشان می‌دهد که حداقل تا بیشتر از یک سال دیگر نیروهای افغان از پشتیبانی قوی ایالات متحده آمریکا برخوردار خواهند بود. سفیر آمریکا در ناتو این سخنان را یک روز پیش از آغاز جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل میگوید. انتظار می رود این جلسه دو روزه امروز آغاز شود و یکی از موارد عمده مورد بحث در این نشست برنامه آموزش نیروهای امنیتی افغان باشد. رئیس دفتر باراک اوباما انتقادات جمهوری خواهان در مورد آزادی زندانیان طالب در بدل رهایی یک سرباز آمریکایی را رد کرده و گفته است اداره اوباما در این مورد با کنگره مشوره کرده بود. دنیس مکدونا دیروز در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن گفت درباره رهایی 5 زندانی طالب از گوانتانامو از 5 سال به این سو با کنگره مشوره می شود. بریدمن آمریکایی بوبرگدال که 5 سال اسیر طالبان بود روز شنبه آزاد شد. واشنگتن در بدل رهایی او 5 مقام بلندپایه زمان حکومت طالبان را از زندان گوانتانامو رها کرد و به حکومت قطر سپرد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا واشنگتن را به قصد یک سفر 4 روزه به پولند، بلژیم و فرانسه ترک کرد. این سفر اوباما به اروپا در حال آغاز می شود که جنگ میان نیروهای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان و طرفدار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارند. انتظار می رود اوباما با رئیس جمهور تازه انتخاب شده اوکراین پترو پروشینکو در وارسا دیدار کند. در بلژیم اوباما با رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 ملاقات خواهد کرد. در این جلسه درباره راه‌های کاهش و وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه گفتگو خواهد شد. سپس اوباما راهی فرانسه خواهد شد. کمیسیون انتخابات اوکراین رسما اعلان کرد که پترو پروشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین میگوید شمارش تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می نشان می‌دهد که پروشینکو با به دست آوردن 54.7% آرا برنده انتخابات شده. یولیا تیموشینکو صدر اعظم پیشین اوکراین که رقیب اصلی پروشینکو در انتخابات بود 12.8% آرا را به دست آورده است. کمیسیون انتخابات اوکراین در صفحه اینترنتی خود نوشته است که از جمله 35.5 میلیون واجد شرایط رای دهی 18 میلیون نفر در انتخابات رای دادند. انتظار می رود مقامات بلند رتبه شماری از کشورهای جهان از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف پترو پروشینکو شرکت کنند. سربازان اسرائیلی صبح امروز یک مرد مسلح فلسطینی را با ضربه گلوله کشتند. این مرد پیش از آن که هدف قرار بگیرد بالای سربازان اسرائیلی در کرانه غربی تیراندازی کرده بود. اردوی اسرائیل امروز با نشر اعلامیه گفته است که این مرد مسلح یک پلیس سرحدی اسرائیل را زخمی ساخت و سپس در نتیجه تیراندازی متقابل سربازان اسرائیلی به قتل رسید. این حادثه چند ساعت پس از آن رخ می‌دهد که محمود عباس به حیث رئیس دولت جدید وحدت ملی در فلسطین سوگند وفاداری یاد کرد. این دولت به اساس تفاهم با جنبش اسلامی حماس ایجاد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:06 با وقت افغانستان شد و این هم فهرست گزارش های این برنامه. سفیر امریکا در ناتو تبادله یک سرباز امریکایی با 5 زندانی طالب را گام به سوی مذاکرات صلح افغانستان خوانده است. قصر سفید درباره رهایی این 5 زندانی طالب از گوانتانامو 5 سال با کانگرس مشوره کردند. هشدار تازه برای تیم‌های انتخاباتی عبدالله و احمد زئی. کمیسیون انتخابات می‌گوید هر دو تیم باید معیارهای اخلاقی را مراعات کنند.
معیارهای اخلاقی را در صحبت خود رعایت کند و متوجه باشد. اگر چنین موارد صورت نمیگیرد کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قوانین رفتار کشان میکند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی شکایت ها از انتخابات شوراهای ولایتی را برای سومین روز ادامه داد و در نیمه دوم ساعت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. سفیر امریکا در ناتو تبادله زندانیان طالب با یک سرباز امریکایی را گام به سوی آغاز مذاکرات صلح در افغانستان میداند. داگلاس لود دیروز در آستانه برگزاری نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان با مخالفان مسلح به زودی آغاز شود. به تازگی 5 تن از رهبران طالبان در بدل رهایی با بریگدال سرباز امریکایی از زندان گوانتانامو آزاد شدند. در گزارش سحر لیوال از شهر بروکسل بلژیم میشنویم که سخنگوی ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی هم گفته است این پیمان از گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی میکند.
سفیر دائمی ایالات متحده امریکا در ناتو میگوید برای حل مشکلات افغانستان باید از راه حل سیاسی کار گرفته شود. دیگلاس لود به روز دوشنبه در آستانه برگزاری نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل تبادله زندانیان طالب را گام اول در راستای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان خواند. آقای لود ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان با مخالفان مسلح آغاز گردد. وی پیشرفت‌ها در بخش پروسه صلح در افغانستان را در چند سال گذشته کم رنگ خواند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که به تازگی 5 تن از رهبران طالب در بدل رهایی با بریگدال سرباز امریکایی زندان گوانتانامو آزاد شدند. اما وزارت خارجه افغانستان گفته است که اگر این کار برخلاف خواست این زندانیان طالب انجام شده باشد، این مسئله در تضاد با موازین حقوق بین المللی بوده و افغانستان اعتراض شدیدش را نسبت به آن ابراز خواهد کرد. در این حال سخنگوی عمومی ناتو می گوید که آنان از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. او آنو لنگسیو گفت مخالفان مسلح افغانستان باید روابطشان را با القاعده قطع کرده و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. خانم لنگسیو همچنان روی تامین حقوق و حفظ دستاوردهای زنان افغان تاکید کرد. برخی از کارشناسان می گویند با آنکه تبادله بریگدال در بدل 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو انتقادهایی را مبنی بر معامله پنهانی میان امریکا و طالبان در پی داشته است، اما به گفته آنان امیدواری های را برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح نیز به همراه دارد.
سهره لیوال از بروکسل پایتخت بلژیم گزارش می‌داد در رابطه با اینکه سفیر آمریکا در ناتو تبادله زندانیان طالب با یک سرباز آمریکایی را گام به سوی آغاز مذاکرات صلح می‌داند. به تازگی 5 تن از رهبران طالبان در بدل رهایی با بریگدال سرباز آمریکایی از زندان گوانتانامو آزاد شدند. در رهایی این 5 زندانی طالب در داخل آمریکا مخصوصاً در حلقات جمهوری‌خواه انتقادهایی را سبب شده است، و اما رئیس دفتر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتقادهای جمهوری خواهان در مورد آزادی زندانیان طالب در بدل رهایی این سرباز آمریکایی را رد کرده و گفته است که اداره اوباما در این مورد با کانگرس مشوره کرده بود. بریدمن آمریکایی با بریگدال که 5 سال اسیر طالبان بود روز شنبه آزاد شد. جزئیات در این باره از زرغونه منگل.
دنیس مکدانا رئیس دفتر باراک اوباما میگوید اداره اوباما در مورد این معامله با کانگرس آمریکا مشوره کرده بود. بریدمن آمریکایی بو بارگدال که 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت، به روز شنبه بر اساس یک توافق آزاد شده و در بدل وی 5 مقام طالبان از زندان گوانتانامو رها شده و به قطر تسلیم داده شدند. دنیس مکدانا رئیس دفتر اوباما دیروز در واشنگتن گفت ما از چندین سال در مورد آزادی بو بارگدال و چند زندانی طالب با اعضای کانگرس مشوره کرده ایم. مکدانا افزود خودش شخصا در این مشوره گیری ها سهیم بود و این اقدام نباید حیران کننده باشد. سخنگوی قصر سفید نیز دیروز از تصمیم آزاد ساختن 5 مقام طالب از زندان گوانتانامو در بدل رهایی یک نظامی آمریکایی از چنگ طالبان دفاع کرد، ولی شماره از افغانها از این اقدام انتقاد کرده و میگویند این تصمیم دادن یک نوع امتیاز به طالبان است. بو بارگدال بریدمن آمریکایی بر اساس معامله متحیر کننده به میانجیگری قطر از اسارت طالبان آزاد شد. در بدل این سرباز آمریکایی 5 مقام ارشد طالبان از زندان گوانتانامو آزاد شده و به حکومت قطر سپرده شدند، به شرطی که تا یک سال از قطر خارج نشوند. اعضای جمهوری خواه آمریکا از این اقدام قصر سفید انتقاد کرده و میگویند این افراد شاید به میدان جنگ برگردند و تهدید را برای امریکایی ها ایجاد کنند. این افراد همچنان شاید برای مناطق افغانستان که با افراطیت مخالفند تهدیدات را باعث گردند. خبرنگار آژانس خبری فرانسه با چند تن از افغانها در ولایت بلخ صحبت نموده است که از رهایی نورالله نوری والی بلخ در دوران حکومت طالبان نگرانند. در زمانی که نوری والی بلخ بود حدود 8000 شیعه در مزار شریف کشته شده بودند. به نوشته آژانس خبری فرانسه این 8000 نفر در عکس‌العمل به کشته شدن 2000 طالب در همان سال به قتل رسیدند. امیر محمد زیایی یک تن از شیعه های پرنفوذ ولایت بلخ با آژانس خبری فرانسه گفته است نوری باید به جای آن که به حکومت قطر داده شود برای محاکمه به جرایم جنگی به حکومت افغانستان سپرده می شد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید به روز دوشنبه در صحبت با تلویزیون CNN خطر احتمالی از سوی این طالبان تازه آزاد شده را بی‌معنا خوانده و گفت ما در امریکای گذشته داریم که بر اساس آن برگشت مطمئن و مسئول اسیران خود را به کشور یقینی می سازیم و آنها را در میدان خدا و راستی نمی گذاریم. کارنی گفت تعهدات چک هیگل وزیر دفاع آمریکا که با مقامات امنیت ملی کشور نموده است قابل تقدیر است. هیگل گفته است با آزاد شدن زندانیان طالب هیچ تهدید متوجه ما نخواهد شد و بر همین اساس ما در بدل آزادی بو بارگدال و برگشت مسئولانه وی به آمریکا اقدام کردیم.
شنیدید که سفیر آمریکا در ناتو تبادله زندانیان طالب با یک سرباز آمریکایی را گام به سوی آغاز مذاکرات صلح می‌داند. تبادله با بریگدال با 5 زندانی طالب توجه شماری از رسانه‌های پرتیراژ جهان را هم به خود جلب کرده است. شماری از این رسانه‌ها گزارش‌های در این باره نشر کردند که همین گزارش‌ها را سلطان محمد سرور مرور می‌کند.
نشریه فارن پالیسی آمریکا و روزنامه دیلی تلگراف انگلستان درباره تبادله 5 زندانی طالبان با یک خردزابط اردوی آمریکا مطالب نشر کرده اند.
نشریه فارن پالیسی زیر یک عکس نیمتنهی نسبتاً بزرگ خودزابط با برگدال که در عقب او بیرق امریکا دیده می شود می نویسد این اسیر جنگی امریکا که مدت 5 سال نزد طالبان بود در بدل رهایی 5 زندانی آنها آزاد ساخته شد. نشریه فارن پالیسی این 5 زندانی را طالبان رتبه متوسط قلمداد کرده می نویسد که خودزابط با برگدال در سال 2009 در شرق افغانستان اسیر شده بود و روز شنبه قوای خاص امریکا او را از همانجا تسلیم شدند و برای معاینات طبی به نزدیکترین پایگاه قوای امریکا انتقال داده شد. در مقابل 5 زندانی طالبان توسط یک تیاره باربری نو C-17 قوای امریکا از محبس گوانتانامو به قطر انتقال داده شد. فارن پالیسی می افزاید که رئیس جمهور امریکا رهایی این سرباز را چون یک خبر خوشایند نادر از افغانستان استقبال کرد و آن را یک فال نیک برای احتمال مذاکرات گسترده آشتی با طالبان تلقی کرد. نشریه در این مورد از اعلامیه رئیس جمهور امریکا اقتباس کرده که می گوید در حالی که ما از چالش ها آگاهی داریم، امیدوار هستیم که بازیابی خودزابط برگدال دروازه مباحثات وسیع‌تر میان افغان‌ها درباره آینده کشورشان را از طریق اعتماد سازی و ایجاد زمینه‌های مشترک بین همه اطراف بگشاید. نشریه می نویسد که مباحثات درباره تبادله زندانیان اگرچه از چندین سال نباشد، از چندین ماه به این سو مورد غور بود. نشریه می افزاید که پس از فروکش کردن خوشحالی برگشت برگدال به کشور، این سؤال‌ها مطرح خواهند شد که چرا حکومت امریکا برای این تبادله اینقدر منتظر ماند و چرا در بدل یک سرباز 5 زندانی را رها ساخت. نشریه می نویسد که عملیات نظامی پرمخاطره برای نجات دادن این سرباز هم مدت زمان مورد غور بود، ولی گزینه‌ای که در آن از قوای نظامی کار گرفته نشود رجحان بیشتر و تبادله بیشترین فرصت‌های موفقیت را داشت. در حالی که نشریه فارن پالیسی 5 زندانی رها شده طالبان را افراد رتبه متوسط می‌خواند، روزنامه دیلی تلگراف آنها را ارکان رژیم سابق طالبان قلمداد می‌کند. روزنامه عکس‌های این 5 نفر را نشر کرده می‌نویسد که بیوگرافی تکان دهنده آنها نشان می‌دهد که آمریکا مجبور شده که این افراد ارشد را برای تأمین برگشت خودزابط با برگدال رها سازد. روزنامه می نویسد که همه این 5 نفر تا سقوط رژیم طالبان در سال 2001 ارکان ارشد این رژیم بودند. علاوه بر این تا سال 2008 همه آنها زندانیان خطرناک و تهدید کننده به منافع امریکا و متحدین قلمداد شده بودند. دل تلگراف می افزاید که در دوسیه هایی که این 5 نفر در وزارت دفاع امریکا داشتند و سپس توسط ویکی‌لیکس افشا شد، آنها دارای ارزش استخباراتی عالی نیز ارزیابی شده بودند.
در سومین روز جلسه علنی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان، بیش از 500 مورد شکایت نامزدان شوراهای ولایتی از جنوب غرب افغانستان بررسی شدند. در این جلسه کاندیدان شوراهای ولایتی اسناد و شواهد دست داشتهشان را با کمیسیون شکایت انتخاباتی در میان گذاشتند. جاوید حسن‌زاده جزئیات این جلسه را در گزارش این گونه بیان می‌کند.
در سومین روز جلسه علنی کمیسیون شکایت انتخاباتی، شکایت کاندیدان شوراهای ولایتی ولایت غور، زابل، اروزگان و قندهار به بررسی گرفته شد. کاندیدان شوراهای ولایتی بیشتر شکایتشان را روی مفقود شدن آرا، اجازه ندادن به ناظرینشان در روز انتخابات به محلات رایدهی و تقلب تختی ها مطرح کردند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون برای دوشنبه در نشست علنی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت شکایت مطرح شده سوی کاندیدان را با دقت مورد بحث قرار داده و نتایج آن را در زمان تعیین شده اعلام میکنند.
تا این لحظه در مجموع به 1088 مورد رسیدگی کردیم در جلسه علنی. در روز شنبه 207، یک شنبه 345 و در روز دوشنبه در مجموع 536.
روند بررسی شکایت کاندیدان شوراهای ولایتی به گونه علنی از سوی کمیسیون مستقل شکایت انتخابات سر از روز شنبه آغاز و تا حال شکایت کاندیدان ولایات شمال، شمال شرق و جنوب غرب از سوی این کمیسیون به بررسی گرفته شدند. در 2 روز گذشته کاندیدان شوراهای ولایتی پس از مطرح کردن شکایاتشان در جلسه علنی خواستار شمارش مجدد محلات رای دهی گردیدند. کاندیدان شوراهای ولایتی ولایت قندهار، زابل، اروزگان و غور در این جلسه علنی انتقاد کردند که در برخی محلات رایدهی آرایشان مفقود شده و در برخی محلات صندوق‌های قرنطینه شده شمارش مجدد شدند. نیاز محمد کاکوزی و محمود خان دو تن از کاندیدان شوراهای ولایتی ولایت قندهار و زابل.
از مجموعاً 3500 رأی من مفقود است. من تمام فرم نتایج را به دست دارم که به اساس این فرم ها چیزی که حق من است برای من داده نشده و من می خواهم که حق من داده شود.
ما محلات هم داریم که در آنجا یک زن هم شرکت نکرده، مگر 100% رای از آن محل آمده است. ما مناطق داریم که تا زن بسیار مریض نشود نزد دکتر نمی بریم. چطور 100% زن برآمده و رای دادن؟ اصحای هم مسئولان کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی می گویند شکایت را در کتگوری اول قرار می دهند که در مورد آن اسناد و شواهد موثق وجود داشته باشد. انتظار می رود کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نتایج بررسی های خود را در خصوص شکایت نامزدان شوراهای ولایتی با تاریخ 22 جوزا به کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات بعد از پرواز نخستین تیاره‌ای که با انرژی آفتاب پرواز کرده است و شما گزارش خواهیم داد، ما را همراهی کنید. مقام های محلی در ولایت بدخشان از آغاز کمپاین تخریب مزارع کوکنار در این ولایت خبر می دهند. با گفته این مقامات در این کمپاین بیش از 4000 هکتار زمین که در آن کوکنار کش شده است تخریب می شود. اجمل آریان گزارش می دهد.
کمپاین محو کشت کوکنار در 11 ولسوالی ولایت بدخشان آغاز یافت. مقام های محلی در بدخشان میگویند که در مرکز و 11 ولسوالی ولایت بدخشان در حدود نزدیک به 5000 هکتار زمین کشت کوکنار صورت گرفته است که از این میان سال گذشته بیش از 3000 هکتار آن را از وجود این پدیده پاکسازی کرده بودند. شاولی ولا ادیب والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم تحقق تعهدات دولت با دهقان در این ولایت، آنان دوباره به کشت این پدیده روی آورده اند که بیشتر زر آن در ولسوالی های ارگو، درایم و کشم صورت گرفته است.
11 ولسوالی کشت کوکنار داریم که البته همو کشتی ازی فرق دار اندازش. زیادتر در ولسوالی ارگو که ما امروز شما دیدیم که عملا شروع کردیم به تخریب در ولسوالی و ولسوالی درایم و ولسوالی کشت. ولسوالی های دیگر به تناسب کمتر از یک هکتار یا یک هکتار زمین اینا کشت کردن.
والی بدخشان میگوید ولسوالی هایی که میزان نارامی ها در آن بیشتر است، دهقین در آن به کشت و زرع انگیا مبادرت ورزیده اند. در همین حال مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان میگویند که طی سال گذشته نیروهای امنیتی در این ولایت دو قاچاقبر بزرگ بین المللی را در این ولایت بازداشت کرده و امسال نیز حدود 20 تن دیگر از قاچاقبران رده های پایین را نیروهای امنیتی گرفتار کرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده ای رادیو آزادی هستید. اما روی همه امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را ساعت هفت شام تا هفت صبح بشنوید. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا و رئیس فدراسیون فوتبال افریقا گزارش‌های را رد کردند که گویا در انتخاب قطر به حیث میزبان مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 رشوه‌گیری شده است. معاون فیفا و عیسی حیات و رئیس فدراسیون فوتبال افریقا گفتند هیچ گونه رشوت به خاطر برگزاری جام 8 سال بعد در قطر داده نشده است. پیش از این روزنامه سنده تایمز گفته بود آقای حیاتو به خاطر میزبانی جام جهانی سال 2022 بعض امتیازها را دریافت کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش روزنامه بریتانیایی سنده تایمز از سوی فیفا یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال و فدراسیون فوتبال افریقا مسخره و تخیلی دانسته شده است. احتمال رشوت ستانی برای برگزاری جام جهانی 2022 پس از آن اوج گرفت که سنده تایمز از برخی اتهام ها گزارش داد و توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. روزنامه نوشته بود که محمد بن حمام، یک مقام ممنوع شده قطری که زمان معاون فیفا بود، 4 سال پیش به خاطر برگزاری جام جهانی فوتبال در کشورش پول نقد، سفرهای تفریحی و بعض امتیازها را فراهم کرده بود تا در نتیجه برای میزبانی کشورش رأی داده شود. عیسی حیات و این اتهامات را رد کرده و میگوید بن حمام هیچ گونه تسهیلات را برای معالجه وی در یکی از کلینیک های شخصی به خاطر حمایتش از میزبانی جام جهانی 2022 در قطر فراهم نکرده است. فدراسیون فوتبال آفریقا میگوید رئیس این فدراسیون هیچ گونه هدیه با ارزش را در سفرش به قطر و هیچ پول را از سوی بن حمام امیر قطر و یا کدام مقام کمیته برگزاری جام جهانی 2022 در این کشور دریافت نکرده است. اعلامیه فیفا میگوید در عکس العمل به این اتهام‌های تمسخرآمیز فدراسیون فوتبال آفریقا تصمیم گرفته تا به این موارد پاسخ بگوید. عیسی حیات رئیس فدراسیون فوتبال آفریقا میگوید یکی از چهار عضو کمیته اجرایی که روسیه و قطر را برای میزبانی جام‌های جهانی 2018 و 2022 انتخاب می‌کردند متهم به خرید آرا شد. بنان سه تن به گفته وی برای انتخاب این دو کشور در کمیته اجرایی فیفا حضور یافتند و آموس آدمو از رأی دادن محروم شد. برای میزبانی جام جهانی 2022 علاوه بر قطر چهار کشور دیگر یعنی استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده درخواست داده بودند اما در نهایت قطر برنده شد. پس از نشر گزارش روزنامه انگلیسی زبان ساندی تایمز، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت که این گزارش را دیده و با باور او هر چیز ممکن به نظر می رسد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مجله فرهنگی رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا لحظات بعد پخش خواهد شد. شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. و حالا هم خبر جالبی از دنیای ساینس و تکنولوژی. دیروز برای نخستین بار یک طیاره که با انرژی آفتاب کار میکند با پیلوتی یک آلمانی در سوئیس پرواز کرد و بعد از حدود 2 ساعت پرواز دوباره به طور موفقانه به زمین فرود آمد. قرار است دو پیلوت سوئیسی در سال 2015 میلادی با این طیاره به دور دنیا سفر کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
برای نخستین بار دوشنبه 2 جون سال 2014 میلادی یک تیاره خیلی پیشرفته که با انرژی آفتاب کار میکند با پیلوتی مارکوس شردل آلمانی از میدان هوایی پایرن سوئیس پرواز کرد و بعد از حدود 2 ساعت پرواز و مانور در هوا دوباره به طور موفقانه بر زمین فرود آمد. قرار است توسط این تیاره که سولار امپولس دو نام دارد، پیشتازان هوانوردی سوئیس برتراند پکارد و آندره براچبرت در سال 2015 میلادی به دور دنیا پرواز کنند. پرواز تیاره سولار امپولس دو که 2 ساعت و 17 دقیقه دوام کرد مطابق به همه محاسبات انجام داده شده است و قبل از آن که این تیاره تجربی اجازه‌نامه پرواز را حاصل کند باید پروازهای متعدد تجربی دیگر را نیز انجام دهد. تیاره سولار امپولس دو 2300 کیلوگرم وزن دارد و طول بالهای آن 72 متر است که طولانی تر از طول بالهای تیاره بوینگ 747 می باشد. در بالهای تیاره سولار امپولس دو 17000 سولار سل های جابجا شدند که بیتری های لیتیوم آیون 633 کیلوگرمی آن را در طول روز چارج می کنند. تیاره سولار امپولس دو یگانه تیاره انرژی آفتابی است که می تواند در جریان شب با کمک بیتری های چارج شده که برای 4 انجن آن انرژی لازم را فراهم می نماید پرواز کند. آندره براچبرت رئیس و یکی از مؤسسان شرکت سولار امپولس دو به شمار می آید، پرواز موفقانه امروز این تیاره را یک گام خیلی مهم به سوی موفقیت تیارات خوانده است که بدون افرازات مضر برای محیط زیست و با انرژی سالم و پاک کار می کنند.
و حالا رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت. در تقریبا نیم ساعت دیگر که با رادیو آزادی هستید برنامه مجله آزادی را بشنوید. فراموش نکنید که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های خوب رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی با شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان قضاوت عاجل، مشکل زیست در شهر کابل، خواص سمنک و جوانه گندم و کارها و مسیر راه یافتن نقاش افغانستان و دریافت مدال بین المللی. اما پیش از شنیدن این مطالب، فروزان حبیبزاده با چند خبر فرهنگی هفته قبل با شماست.
از 70مین سال روز تولد استاد گلزمان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت امور سرحدات و اقوام و قبایل تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، محفلی که به همین مناسبت دوشنبه گذشته در تالار رادیو تلویزیون ملی برگزار شده بود، نخست پیام دکتر سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ توسط جلال نورانی قرائت گردید. در پیام آمده گلزمان در آن زمان که استاد نبود، آهنگهایش آنقدر دلنشین بود که چنگ به دلهای مردم زد و علاقمندانش را شیفته صدای خود ساخت. استاد گلزمان در حدود 2100 پارچه آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی دارد و همچنان ده ها پارچه آهنگ را برای هنرمندان کشور کمپوز کرده است. دوشنبه گذشته جلسه مقدماتی کمیسیون برگزاری سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ بر ریاست دکتر سید مخدون رحیم برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این جلسه به اشتراک شماری از رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ، مسئولین و نمایندگان سازمان یونسکو مقیم کابل، شماری از بامیان شناسان و نهادهای زیربط برگزار گردید. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه با چگونگی برگزاری سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ صحبت نموده گفت که نقش بامیان به خصوص با یادگاری هایی که از درخشانترین دور هنر در سرزمین ما در سالهای شکوه و باروری راه ابریشم اهمیت خاصی که داشت، این سیمینار را در نظر گرفتیم. قرار است سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ به روز 11 اسد برابر با 2 آگست 2014 برگزار گردد. و به هدف جلوگیری از تخریب منار جام، بلندترین برج خشتی جهان در غور تلاش‌های آغاز شده است. سید انور رحمتی والی غور با آژانس خبری باختر گفته است در این اواخر به اثر ریزش باران‌های موسمی و سرازیر شدن سیلاب‌ها از دره جام، بخش عظیم دیوارهای استنادی منار جام را که در سال‌های گذشته گابیون‌کاری شده بود از بین رفته است که این حادثه خطر احتمالی سقوط منار را زیاد می‌سازد. آقای رحمتی تیم میگوید منار جام که یکی از آبده‌های مهم و با عظمت جهانی و یکی از شاهکارهای مهم سلسله امپراتوری غوریان است، در طی قرن‌ها به گونه مستحکم و استوار پابرجا باقی مانده است. جناب رحمتی میگوید با بودجه بیش از 400 هزار افغانی، عده زیادی از مردمان محل را به کار اعمار دوباره دیوارهای استنادی منار گماشته است.
مسئله قضاوت عجولانه که دائماً عواقب ناگوار در پی داشته است، بار بار از طریق ارائه داستانهای کوتاه و مضامین توصیوی در مجله آزادی به نشر رسیده و هر کدام از این داستانها حاصل تجربه هایی بوده که در طول زمان آزموده شده و مردم را به حوصله مندی در جریان حیات روزمره دعوت کرده است. خیر، داستانی داریم با عنوان قضاوت عاجل که شنونده خوب ما سیما بدخشی فرستادند. مرد 60 ساله‌ای با یک خریطه آبی رنگ که معلوم می‌شد کالاهای بدون اتو و غجم شده در بین آنها بود، با عجله هرچه تمامتر به کمک کارمند ایستگاه به ریلی که تازه در حال حرکت بود بالا شد و خود را در پهلوی پسر 25 ساله خود که قبل از او جایی را برای خود و پدرش اشغال نموده بود قرار داد و ریل هم که گویا منتظر تنها همان پیر مرد بوده باشد، با سرعت زیاد ایستگاه را ترک نمود و داخل جنگل هایی شد که چند کیلومتر محدود از شهر فاصله داشت. پسر 25 سالی پیرمرد که کنار پنجره کابین خود را جا به جا نموده بود پر از شور و هیجان بود. دستش را از پنجره بیرون می برد و در حالی که هوای در حال حرکت را با لذت لمس می کرد فریاد می زد: پدر، نگاه کن، درختها حرکت می کنند. مرد محسن با لبخندی هیجان پسرش را تحسین می کرد و با پرسش های تکراری او با خونسردی و تبسم جواب می داد. کنار پیرمرد و این جوان هیجان زده زوج جوانی نشسته بودند که حرفهای پدر و پسر را می شنیدن و از حرکات پسر جوان که مانند یک بچه 5 ساله رفتار می کرد متعجب شده بودند. ریل بدون توقف در حرکت بود، گاهی از بالای پلی می گذشت و گاهی هم داخل تونل های طویل می شد و زمانی هم از دامنه کوها و دشت های پر آب و علف می گذشت و مسافه ها را طی می کرد. اما سر و صدا و حرکات جوان 25 ساله گویا خیلتر از حرکات طفله های کوچک بود که هر لحظه زوج جوان را وامی داشت که با کلمات ناخوشایند این جوان طفل مانند را آگاه سازند. که در همین حال ریل داخل یک تونل شد و صدای جوان نیز موقتا خاموش گردید. زمانی که ریل به بیرون از تونل سر برآورد ناگهان پسر دوباره فریاد زد: پدر، نگاه کن، دریاچه، حیوانات و ابرها با قطار حرکت می کنن. زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه می کردن. باران شروع شد. چند قطره روی دست مرد جوان چکید. او با لذت آن را لمس کرد و چشمهایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر، نگاه کن، باران می بارد، آب روی من چکید. زن و شوهر جوان دیگر طاقت نیاوردند و از مرد محسن پرسیدند: کاکا جان، چرا شما برای مداوای پسرتان به دکتر مراجعه نکردید؟ مرد محسن گفت: ما همین حالا از شفاخانه چشم برگشتیم و روانه خانه هستیم. امروز چشمان پسر من برای اولین بار در زندگی می تواند ببیند. بیتی از یک شعر به یادم آمد که مثل عامیانه است و خیلی زیاد شنیدیم که میگوید: هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. همه این مثل را شنیدن. این مثل راست است و کشور ما نیز به بیشه میماند که اگر جستجو و تحقیقی صورت گیرد در هر بخشی از تعاملات حیاتی نه تنها پلنگ هایی بلکه به اصطلاح رئیس جمهور کرزی شعرهایی هم دارد که مردم به خصوص آنهایی که پرورش و مساعدت آنها و جیبه ایشان است اصلا خبری از آنها ندارند. از آن جمله است بخش نقاشی از ردیف ده ها هنر دیگر. جالب اینجاست که نقاش افغان با اشتراک در یک فستیوال نقاشی در کشور چین در بین ده ها کشور غربی و شرقی مدال برنز را به دست می آورد و اما نهادهای زیرب طبق روال اصلا از آن خبری ندارند. بیایید لحظاتی با ما باشید و از کارها و مسیر رایافتن این نقاش افغانستان و دریافت مدال بین المللی با صحبت رویارویی که انجام شده شما را نیز واقف بسازیم. محترم حسام الدین رستاقی، نقاش و رسام چیره دست، قراری که ما اطلاع گرفتیم شما در یکی از مسابقات بین المللی در همیشه و روزها مدال برنز به دست آوردین. بی تکلف از خود شما بپرسیم، قصه کنین که این مسابقه در کجا دایر شده بود، روی چه منظوری دایر شده بود؟
بگم که نمایشگاهی که به ارتباط سال در شهر شانخای چین دایر شده بود، من در او اشتراک داشتم. تقریبا از در حدود 90 نقاش از 30 کشورهای اروپایی و آسیایی در او اشتراک کرده بودن. اشتراک من اولین بار بود در اونجا و در می اشتراک خود من تانستم که مدال برنز هم به دست بیارم و غیر از او از آثار من دیگه بسیار استقبال خوب هم شد.
جناب رستاقی، در افغانستان امروزی راه یافتن در یک مسابقه در عدم توجه دولت و ادارات زیرت که دی روزا به هنر، به هنرمند، به نقاش و سایر هنرمندا توجه نداره، چگونه شد که شما راه یافتین دی؟
راه یافتن ما از هیچ ارتباط نه به دولت افغانستان داشت، نه به وزارت اطلاعات فرهنگ داشت و یا مراجع زیربط دیگه افغانستانی. ما فقط از طریق می اینترنت که ما آثار خود در صفحه دارم اونا پیدا کردن، برشون قابل توجه بود که افغانستانی هم به حساب میتونه در اینجا به شکل نقاشی کنه. من اول تماس گرفتم، بعد از دعوتنامه را برای من روان کردن و خواهش ازیره کردن که من باید در اونجا اشتراک کنم به نمایندگی از افغانستان.
در این نمایشگاه چگونه نقاشی ها را اونا میپذیرفتن؟
خواسته از اونا نقاشی های کلاسیک است که به شکل اکادمیک کار شده باشه. من فکر میکنم که نقاشی کلاسیک در هر موارد که اگر نظر مشکل تر است و اونا هم همی را به حساب انتخاب کرده بودن و در این ارتباط نقاش ها را دعوت کرده بودن.
شما به کدام شیوه، به کدام طرز نقاشیش رسم میکنین؟ اسم کار شما چی است؟ به کدام شیوه است؟
شیوه کارم ریالیزم است. من تا وقتی که مسلکی داخل میشیم، مثل یک داستان نویس که از کدام کلمات استفاده میکنه در رمان خود یا در داستان خود، نقاش هم به می شکل میتونه از رنگای مخصوص خود، از طریق رنگگذاری بالای میتاته که میگن مواد نقاشی چه قسم رنگ میگذاره، چی نوع انتخاب میکنه، دی چیزا رو در نظر گرفته و یا کمپوزیشنش رو در نظر گرفته به شکل میتونه کار کنه. و از نگاه مسلکی باز آیات جوری هم از نگاه تکنیکی کار ارزیابی میشه، هم از نگاه کمپوزیشن، هم از نگاه رنگگذاری، تمام این موارد از هر جنا بالای از اینا جر و بس میشه و اونا نظر خودم میتن.
این اولین اشتراک شما در یک نمایشگاه بود، چی برداشت کردین؟ در آینده هم یک امیدواری براتون پیدا شد که در سایر نمایشگاه اشتراک کنین؟
بله، یکی از اهداف دیگه از این نمایشگاه جمع‌آوری نقاشان از کشورهای مختلف دنیا بود که با هم دیگر ارتباط بگیرن، تبادل تجارب شود، با سبک‌های کارا یکی دیگه خود آشنایی پیدا کنند که به بسیار وجه خوبش صورت گرفت. چشمی از اونها به هنر افغانستان بازتر شد. دیگه به حساب کارهای بعدی هم وعده‌های زیادی به ما داده شده. یک دعوتنامه دیگه را به دست آوردم که تقریبا از جمع تمام اشتراک کننده در حدود 20 نفر باز هم انتخاب کردن به شهر پاریسی فرانسه و یک چند کشور دیگه اروپایی که باید ما ببریم در اونجا آثار خود نمایش بدیم.
شما مدال برنز گرفتین، مدال طلا و نقره را کی گرفت؟
امی خود نمایشگاه از سال 2006 به این طرف جریان داره و من اولین بار بود که در اونجا تانستم اشتراک کنم از این تقریبا اکادمیک ها، پروفیسر ها که سنهایشان به مراتب از مکتب بالاتر بود تاده ها بودن. امی دوری را که من رفتم تصادفی اولین باری بود که به حساب مدال توزیع کردن و در اولین دور خود من تانستم مدال برنز بگیرم، مدال طلا از آن روسیه شد، مدال نقره را هم خود چینایی ها بدست گرفتن.
اینال خواست شما چی هست؟ چه کمبوتی در کار خود حس میکنین در این مملکت؟ چه کارهای صورت بگیره که امی کار انکشاف پیدا کنن؟
ببینین راستش اگر بگوین، اگر امی دولت باشه من هیچ خواست از اونا ندارم، هیچ توقعی از اونا ندارم، چون یک گپ بیفایده است، بیماناست. من از اونا خواستی داشته باشم اون خوب است که اونا دورتر از ما باشن، اما قرار که مزاحمت نکنن هم بسیار زیاد است. اینجا فقط یک دلسوزی مهم است، فقط امکاناتی که در حد توانایی خود یک وزارتخانه یا یک مملکت است اینا بسیار به سادگی میتونه حل کنه. فقط مثلا یک جای برای کار برای نقاشان، یک بازاریابی یا یک تشویق یا خریداری مثلا که آثارشان که هم غنای فرهنگی مملکت شود. فقط در این شرایط که بتونه یک نقاش حداقل زندگی بسیار بسیار عادی خود از درک هنر خود پیش ببره، ما اونو شرایط کار داریم.
در مجموع به صفت یک متخصص، همین هنر نقاشی را در شرایط امروزی در افغانستان شما چگونه یافتین؟
اگر به صورت اکادمیکیش، به شکل علمیش بسیار در حد پایین، بسیار زیاد در حد پایین. فرض مثال ما و شما در دانشگاه کابل وقتی که جذب میکنه محصل وقتی که هیچ جای دیگه در هیچ جای دیگه کامیاب شده نمیتونه، او میره به هنرها مراجعه میکنه که خود یک ضربه محکم است به هنر و از اون چیزی بوجود نمی، فقط اون محصله که درس میخوانه برای از اون مهم اون موسیقی کنم یک سند فراغت باید بگیره که بگه اومد از اینجا لسانس برآمدیم.
از نظر اجتماعی برای یک تجمع، برای یک انسجام نظر شما چی است؟ آیا اتحادیه های اینجا وجود داره از نقاشا، انجمن هایی وجود داره، یک جایی که چند نقاش با هم دیگه سر و کله یک جا بکنن، اینطور یک نهادی وجود داره؟
تابال نی سابقا بود در زمانی و حساب جمهوری دموکراتیک افغانستان که بود، در اون زمان اتحادیه هنرمندان وجود داشت، در اون زمان به حساب انسجام وجود داشت، بعضی فرمایشات میرسید به نقاشان از طرف دولت، تا اندازه خوب بود. مگر در این زمان اصلا اونمو تیکه‌داری هنر هم مثل که در دیگر جایا هست در اینجا با اونمو شکل جریان داره، اونمو دوستی و رفاقت و مسائلی که آشنایی های یا فساد و غیره و غیره، صرف همین کار است و بس.
اما نقشی که از شما جایزه برنز یا مدال برنز گرفته کدام نقاشی شما هست؟
من دو اثر من در اونجا کاندید شده بود، انتخاب شده بود از طرف کمیسیون برگزار کننده که یکیش چشمه آب است. این چشمه در نزدیکی شهر دشت قلعه ولایت تخار در نزدیکی آی خانم قرار داره که من از اونجا مواد خود جمع کرده بودم و باز یک کمپوزیشن ترتیب دادم را کار کردم از اونجا است. اون دو تابلو دومیم هم پورتریت پسر خوردم است که با لباس ملی دستنای چای نوشیدن کار شده بود.
کدام
هر دوش دیگه اونو بررسی کردم به شکل عمومی اونطور مشخص من تابلویی که در خود آلبومی که اونا به ما تحفه دادن و آلبومی که در چین شهر شانگهای چین چاپ شده بود از طریق اتحادیه هنرمندان اونا، همین عکس چشمه را اونا با چاپ رسانده بودن، چون از هر نقاش یک تابلو باید چاپ میشد، اونا امور انتخاب کرده بود.
یک سوال بسیار ساده دیگه، تا باله قیمت ترین تابلویی که فروختین چند بود؟
قیمت ترین تابلویی که فروختیم در اینجا نبوده، در سال 2003 بود که در روسیه یک فرمایش بود که در حدود 8000 دلار من کار کردم.
او چی بود؟
او پورتریت یک خانواده بود که یک خانواده تقریبا 9 نفر است که در یک تابلوی 1.40 در 1.10 کار شده بود. در مدت یک ماه مورد کار کردم و از 8000 دلار بالا نرفتم.
خب از اینکه حاضر شدین جناب رستاقی و رادیو آزادی مصاحبه کردین خیلی زیاد تشکر.
خب از شما هم یک جهان تشکر، خودش یک تشویق بسیار زیاد معنوی است برای من. دنیا سپاس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بهار امسال نیز به اصطلاح عوام نصف عمر خود را خورد و هنوز گرمی های تابستان ترق شنگ خود را نمایان نکرده و از همین رو تا امروز در بین مردم دهات رسم است تا زمانی که گرمی شدت نکرده می توان سمنک خورد و این اندیشه ناشی از چه عاملی است من نمیدانم، در حالی که معلومات شد سمنک و اساره جوانه غلجات را در تمام سال می توان استفاده کرد. ذات انسان موازی با آن که تنوع پسند است در عالم بیخبری از خصوصیت خوراک متنوع معتاد به یک یا شمار کمی از مواد می باشد و در این جهان پرفیض و برکت که هزاران هزار مواد خوراکی موجود است به چند چیز محدود دل می بندد و هر روز از آن تناول می نماید، به گونه مثال نان، برنج و گوشت و چند چیز دیگر. رفته رفته میل او نیز به همچو غذاها عیار می شود و هر روز طلب آن را دارد، در حالی که با این عمل کرد از غذاها و مواد مفید دیگر محروم است. ببینید از گندم به شکل نان معتادیم و متممهای به گونه بریان آن را نیز استفاده می کنیم و اما جوانه گندم که ده ها بار مفیدتر از خود گندم است رواج خوراکی کمتری دارد و در کشورهای شرق سالی یک بار آن هم در نوروز به شکل سمنک تناول می شود. این که چرا هر روز سمنک نمی خوریم و به خصوصیت آن متوجه نیستیم دقت کامل نمی کنیم، چون که سبقه عنعنوی دارد. بیایید از فواید بی حد این غذای کامل کمی هم شده از زبان مهریه انوری با خبر شویم.
سمنک را از سرای جوانی گندم تازه و آرد کامل گندم تهیه می کنند. سمنک خوشمزه و شیرین است و این در حال است که به آن هیچ نوع ماده شیرین کننده اضافه نمی کنند. علت شیرینی آن ترکیب سرای جوانی گندم و آرد کامل است که طعم شیرین به آن می دهد. مواد و ویتامین های موجود در گندم و جوانه آن ارزش غذایی فراوانی دارد. سمنک به سلامت افراد و پیشگیری از پاره از بیماری ها کمک می کند. ویتامین های مختلف B, C, E موجود در سمنک در ایجاد آرامش اعصاب و روان تأثیر فراوان دارند. مصرف سمنک از خستگی های فکری و جسمی جلوگیری کرده و باعث تقویت حافظه می کردد. آهن موجود در سمنک برای خونسازی مفید بوده و مقدار متعال آن برای خانم ها به عنوان میان وعده های مناسب توصیه می شود. فولیک اسید سمنک نیز عامل دیگری برای خونسازی و تنظیم هورمون ها به شمار می رود. بنابراین آهن و فولاد موجود در سمنک می تواند به خونسازی و درمان کمخونی کمک کند. مصرف سمنک به دلیل دارا بودن کلسیم و پتاسیم باعث تقویت عمومی بدن به خصوص استخوان ها می گردد و غذای بسیار مفیدی برای زنان حامل سالمند و کسانی که دچار پوکی استخوان یا شکستگی آن هستند محسوب می شود. سمنک انرژی زا بوده و خصوصا برای افزایش طول عمر، رفع انقباض های عضلاتی و عصبی و تقویت ورزشکاران پرورش اندام بسیار مفید است. شماری از مردم با اتکا بر رسوم کهن به این نظرند که سمنک در هر خانه شیرین نمی شود و یا افتاد و نافتاد دارد، که در واقع یک ذهنیت به کلی میانتهی و خرافات است که با انکشاف تکنولوژی هم این مسائل دامن ما را رها نمی سازد. ببینید، تحقیقات در مورد سمنک نشان داده که جوانه های تازه رسیده گندم موجود در سمنک آماده سازی غذا برای هضم و جذب بوده که این عمل به وسیله انزایم های موجود در جوانه ها صورت می گیرد. علاوه بر این جوانه ها به مقدار زیادی دارای فیبر و آب هستند. سمنک برای از بین بردن لاغری مفرط اشخاص بسیار مفید بوده و در درمان سوی هاضمه مؤثر است. سمنک باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت ها می شود. فسفر آن برای رشد مغزی کودکان در حال رشد بسیار مفید است. شیر افزاست، از این رو برای زنان شیرده سمنک توصیه می شود. سمنک به آسانی تهیه می شود. اینکه در نوروز از شام تا صبح در اطراف دیگ سرود می خوانند او تنها یک عنعنه است و اما در روزهای عادی هر روز سمنک می شود تهیه شود. آماده سازی سمنک آنطور که زنان می دانند، مقداری از گندم را پاک شسته یک روز تر کنید و بعد از آبکش نمودن در پتنوس یا ظرف با روی او لعاب شده بیندازید و بر روی آن ململ سفید را پهن کنید و هر روز روی آن آب بپاشید و در کمتر از یک هفته گندم ها همه نیش می زنند و میده کردن زمانی است که نیش ها بالکل سبز نشده باشند و آب آن را بکشید و با علاوه آرد آن را بجوشانید. بعد از چند ساعت جوش و شور دادن متواتر سمنک آماده است. سمنک آنطوری که رسم شده که تنها در اول بهار مصرف شود مفکوره نادرست است. سمنک را در هر فصل سال و هر لحظه می توانید مصرف نمایید. سمنک در هر غذایی که دائما می خورید قوی تر و مفیدتر است. هر غذایی که از جوانه غله ها به خصوص گندم درست می شود بعد توصیه زیاد دکتر ضرورت ندارد. تا می توانید به اعتدال از جوانه گندم به طریقه های مختلف در خوراکه های رقیق مصرف نمایید. به نیت شفا.
از فرستاده های شنونده ها یکی هم نوشتاری از دکتر سخی اشرفزی یعنی سید کاغذ در حق محیط زیست کابل است که به نسبت آلوده شدن فضای کابل آن هم در همین شب و روز از شنونده خوب ما ناجیه سمندری دریافت کردیم که با سپاس از نویسنده و فرد فرستنده این مطلب را همکارم الیاس سالی تقدیم می کند.
درست به یاد دارم که در مصاحبه عامل انجینری شاروالی 5 سال قبل کابل اظهار داشت که پلان نهایی پروژه کانالیزاسیون شهر کابل تکمیل و به شاروال کابل تسلیم کردید. به باور عامل انجینری شاروالی کابل آن وقت مصرف این پروژه را به مبلغ 850 میلیون دلار تخمین نموده اند. به تعویق افتادن این پروژه مهم اشتباه بزرگ اداری و اجتماعی است. آیا مسئولین اداری حکومت متوجه شده اند که کثافات انسانی 6 میلیون جمعیت کابل به کجا منتهی خواهد شد؟ نداشتن کانالیزاسیون در شهر کابل مشکل عظیم صحی اجتماعی و اداری را به بار آورده و اکثر پروژه های بازسازی شهر نسبت نبود کانالیزاسیون به تعویق افتاده و یا اینکه در اکمال آن سکتگی وارد شده و با گذ گذشت هر هفته و هر ماه به تعداد جمعیت شهر ازدیاد قابل ملاحظه رونما و این تورم نفوذ فشار غیر قابل وصف به ارگانهای اداری شهر کابل به خصوص شاروالی کابل وارد نموده. یکی از پرابلم مهم در این شهر طرف ضرورت انسانی است و شهر کابل به کلی فاقد آبرسهای عمومی است و مردم در این شهر ناگزیر در پای دیوارها، پارکها، عقب دکانها، کنج و کنار سرایها و عقب تعمیرات عامه به اصطلاح رفع حاجت بستر دریای کابل آبرس عمومی برای مردم است. در موقع تابستان که درجه حرارت به بیشتر از 30 درجه سانتیگراد بلند می رود، تعفن عجیب و تهواور از بستر دریای کابل بلند شده و آبرین را اذیت می کند. در بهار که فصل بارانی است، کثافات انسانی توسط باران ها به تدریج روی زمین شاریده منحل شده و به صورت گلولجن به سرک های محل سرازیر و بعد از یک الی دو روز دیگر در اثر تابش آفتاب این ماجون خشک شده و در اثر وزش باد به هوای کابل بلند می شود. چون مردم کابل به بستن جهاز تنفسی عادت ندارند، این گردهای آلوده به فضله انسانی توسط شهریان کابل تنفس می شود. مزید بر آن، کثافات انسانی در عمق زمین جذب شده و آبهای زیرزمینی را ملوث ساخته و در اثر آشامیدن این آبها از چاهای حفر شده در کابل و همچنان تنفس گرد و خاک مخلوط با فضله انسانی شهریان کابل را به امراض مختلف مصاب نموده. منازل مدرن کابل عموماً برای آبرسخانه های رهایشی چاهها به منظور جمع‌آوری کثافات انسانی در محوطه منزل یا حویلی حفر نموده بودند. در مدت جنگ های 30 ساله کشور این چاهها تخلیه نشده و آبهای فاضله آن در زمین جذب و کثافات انسانی بزن از چاه ها و بیرون سرازیر نموده و مشاهده نجاست انسانی به این شکل و تعفنی که به مشام شهریان کابل میرسد به کلی غیر قابل تحمل است. کانالیزاسیون کابل یکی از پروژه های نهایت ضروری است که سهم بارز در امور بازسازی شهر کابل دارد. امید است مسئولین حکومت متوجه اهمیت و اولویت احداث پروژه کانالیزاسیون شده و وظایف اجرایی آن بایست به یک اداره و یک کمیته بخصوص که مستقیما تحت اداره ریاست جمهوری باشد تسلیم و با همکاری نزدیک مؤسسات کمکی انجیو و ریاست شاروالی کابل و جلب کمک های کشورهای کمک دهنده این پروژه تمویل شود. در غیر آن، اگر پروژه کانالیزاسیون به تعویق بیفتد، شهر کابل با ازدیاد روزافزون نفوذ در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت.
شنونده های محترم رادیو آزادی، فرصتی که برای مجله آزادی داشتیم همین قدر بود. تا تقدیم شماره دیگر، خدا نگهدار.
مگر خندیدنتان، به گوشم میرسد نالیدنتان. شما گاهی به حال من ببینید، اگر من عاجزم از دیدنید.
چشم هایم قفل های بستم، سهمی چشمان بستم، از تماشای جهان مال شما را. لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نه.
چشم هایم قفل های بسته اند،